و بسمدار روانه رو با سلام دوستان و عشق خیل دهانین نشست هست مجموع نشست های هشت براس هزار نیاز رو خدمتتون هستیم. نه جلسه رو با هم سر کردیم و در واقع نه جلسه ما رو تحمل فرمودید. چه جلسه عمل اختصاص داشت به توضیح روش ها و اسلوب ها و یه بخش نسبتا محدودی رو فلسفه تاریخ و دیدگاه و توحیدی رو تاریخ و مقدمات و ورود به متن بخش. شش جلسه بعد رو هم در حقیقت تخصیص دادیم به بخش تنبور. یک فراز رو با هم پشت سر نهادیم و انشاءالله امروز وارد فراز دوم بشیم. قرار رو با هم بودش که هر دوره که تمام شد به دوره جدید وارد شدیم، علاوه بر اینکه آقای مهندس صحابی که لطف کردن جلسات رو همراهی کردن در حدود 20 دقیقه مطلع بحث رو باز میکنن، از کارشناس در حقیقت دوره مورد نظر دعوت میکنیم که مثلا دیدگاهاشون رو در خصوص شکل‌گیری شرایط فراز مورد بحث و اهمیت تاریخیش بیان کنند. از این امروز من دیگه مزاحمتون نخواهم بود، بحث آغازی آقای مهندس خواهد بود. بحث دوم رو در خصوص مثلا شرایط شکل‌گیری جنبش مشروطه خدمت آقای دکتر رضا رئیس‌پوشی هستیم که به همراه معرفی خواهند شد. از آقای مهندس صحابی تقاضا می‌کنم تشریف بیارن در حیات درس.
بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان آقاست خاطر محفظه بودن و جلد نام نوازه. در ده جلسه گذشته بعد از سه جلسه آسمانسی فاز تنباکو رو نسبت به جنبش تنباکو با اشتاقه بطور مشروعها تحقیلی مهم کردن خود دارم که حتی قبل از مختلف روش برخورد و روش تاریخ یعنی مطالعه در تاریخ درسهایی داشته باشه برای دوستان. امروز آغاز فراز دوم فاز دوم این جنبش است که معروف به جنبش مشروطه. جنبش مشروطه از جهات از جنبش تنباکو پیچیده‌تر و وسیع‌تر و پراثرتر بسیار اثر ولی هردوی اینا رو هر دوی جنبش رو با هم نگاه کنیم، هردوی اینا حرکت است در جهت خودیابی ملت ایران. همجور که آقا صاحبه توضیح دادن در پایان جنبش تنباکو ناصرالدین شاه که یک پادشاه مستبد تمام اخیار بود و در آغاز تونده مردم رو تونده اقوام ناس میشناخت ولی بالاخر به رفت اقرار کرد ملت لغت ملت رو به کار بود و در این دوره فاصله بین جنبش تنباکو و جنبش مشروطیت پیشگامانی بودن که در ایجاد این احساس که ما یه ملت ملت ایران ملت هست در ایران نقش داشتن. اشخاصی مثل میرزا مهران کرمانی، مثل عبدالرحیم طالبوف، میرزا جلال‌الدین مراغه‌ای، اینها در بیداری و مشرا کردن مردم ایران و ایجاد تکان در مردم برای اینکه خودشون رو باز یابند، خود تاریخ خودشون رو باز یابند مؤثر بودن. البته تنها اینا نیست، در آنچون رو در بند بحث آیستانبر به عواملی که مؤثر بود روی جنبش مشروطیت ایران و پیروزیش صحبت خواهند کرد. همه نظر براتون برسونم که جنبش مشروطیت ایران از نظر مردم، از نظر اندیشمندان، موفق و انجام بشه دموکراسی خواهی آزاد خواهی یعنی کشور عثمانی بود برای که پیروزیش خیلی دوتر از اون که انجام شد و در اینا خیلی سریع به نسبیت خود اینجای مقدار مطانه بحث داره حتی ایران از نظر دستیابی به نظام دموکراسی در روی کاغذ روی قالب قانون اساسی از ژاپن هم جلوتر از ترکیه جلوتر و از همه این جلوتر حال آنچه که بسیار جوهر این حرکت است درسته که در جوش مشروط که شعار ایجاد ادالت کنه بود ولی ادالت کنه آغاز جوش یواش یواش داره جوش پیش کرد هم شعارها هم خواستها هم آگاهیهای مردم بالا رفتن جریان جنبش و این سبب شد که جنبش مشروطه ایران یک باره ایران را که کشوری بود که دارای یک نظام سلطنتی استبدادی بود و فقط از نظر سلطان و دستگاه وابسته به سلطان دولت‌های سلطان وحدت داشت از جهات دیگه تو ایران وحدت نبود ملوک و طوایفی حاکم بود یعنی هر حاکم هر والی رو که به ولایت میفرستادن او برای خودش درست خودش قانونی داشت یا نه اصلا غیر قانونی میکرد اصلا قانونی وجود نداشت که هدایت کنند یا نظارت کنند بر کار کارگزاران و والیان ایالات بنابراین هر ایالتی بسته به اینکه کی برش حکومت میکرد و از اوهای مردم متفاوت بود جنبش مشروطه از این جهت خدمت بزرگی به ایران کرد مده در یک بحث دیگه ایسر راجبه انقلاب سال 1350 ایران یه سوالی رو مطرح کردم که آیا این جنبش مشروطیت انقلاب تر بود یا انقلاب سال 1950 اگر انقلاب فقط به تغییر نظام سیاسی کشور خلاصه نکنیم تغییراتی در تفکر اندیشه بینش حتی اخلاقیات مردم رو هم جزء یک انقلاب یا به صورت تغییر آثار و پیامدهای انقلاب تلقی کنیم به نظر من جنبش مشروطه انقلاب تر از انقلاب سال 1950 زیرا که در هم بینش ها هم اطلاعات هم هوشیاری ها و هم اخلاقیات مردم تاثیر داشت جنبش مشروطه باز هنوز یه جنبش سراسری تمام ملی نیست حالا انشاءالله در جریان محتوای بحث صحبت خواهم کرد اینکه بیشتر محدود به دوتهای شهری بود در روستاها و در مناطق کشاورزی کشور جنبش مشروطه نفوذی یا گسترشی نداشت علتش هم این بود که یک دیواری به نام دیوار خانخانی یا متوفی بین این جنبش و رسوخش در روستاها کشیده شد مالکین بزرگ در منطقه که خودشون رو یا در سیطره خودشون رو مجزا نگه داشتن و نمیگذاشتن این جنبش و اون آزار و بسیار پیامهایی که دارد به روستاها نفوذ کنند در مورد جنبش تنباکو به دلیل سابقه مذهبی آقای صادق گفتند حتی در روستاها هم نفوذ کرد منتها فقط بوده با یک بینش مذهبی فقط نه بینش ملی در حال جنبش مشروطیت خارج مشروطیت و بسیار انقلاب مشروطیت در واقع مکمل جنبش تنباکو و بازیابی ملت ایران خودش هویت خودش و درسته که آزادی و استقلال و عدالت اصلا شعار اول تاثیر عدالت کنند همه اینا درست جزء متن جنبش مشروطه بود، برای که آن چیزی که در بحث و بستر این جنبش قرار داشت آن حقیقی واقعیت بود که ملت ایران خود را بازیافت. ببینید در بحث قاجاریه مردم تصوری از اینکه ما یه ملت هست، ما ریشه های تاریخی داریم، ما ویژگی های هویت ویژگی داریم، زیاد تصور در میان مردم وجود نداشت. ممکن در برخی از نخبگان یا محققین یه چنین اندیشههایی وجود داشت، ولی عام و گسترده در میان مردم نبود. بنابراین از این جهت جنبش مشروطه حقیقتاً یه انقلاب بود. انقلاب از این جهت که بینش مردم رو باز کرد، مردم رو به واقعیت تاریخی خودشون آگاه کرد. درسته که جنبش مشروطه رو ما نهضت دموکراسی می‌خوانیم، دموکراسی می‌خوانیم، اینه درسته که مرد مشروطه است. حالا که اون چیزی که بیشتر اتفاق افتاد این بود که ملت ایران خود رو باز یافت و تا این خودآگاهی ملی نباشد در میان مردمی جماعتی، تا این خودآگاهی ملی نباشد خواستهای آزادی خواهی، استقلال خواهی، همه این هم است که یک چیز زائل، یعنی یک چیزی که اضافه میشه بهش، میشه ازش حذف کرد و اون ملت به همون شرایط قبلی خودش باقی بماند. بنابراین جنبش مشروطه ایران این اهمیت تاریخی رو برای ما داره و به حق و واقع یک انقلاب بود. درست است که پرانده مشروط داشت، درست است که جنبش مشروطیت ما در همان دو سال اولش، همین دو سال از اون شهر داشته بود که مورد هجوم خارجی قرار گرفت و بعدها مورد اختلافات داخلی و هجوم جناح‌های محافظ کار و استبداد طلب داخلی قرار گرفت. پرانده مشروطی داشت اینا، ولی یعنی بالاخره پس از اون پرانده مشروطی ها و اون درگیری ها با تنبیین متمم قانون اساسی در واقع این جنبش کامل شد. خب این جنبش ارزش دارد که از هر جهت بررسی بشه. به قول آقای صابر عوامل آغازگر، عوامل اصلی آغازگرش و عوامل اصلی پیشبرندهش یاد که بودن خیلی تشخیص بده و بعد هم بررسی کنیم که در این جنبش چه تجاربی برای ما ملت حاصل شد، زیرا که تاریخ رو ما میکنیم نه برای فقط قصه شنیدن، بلکه می از تاریخ باید درس کنیم، عبرت بگیریم برای حقیقت زندگی کنونی خودمون. و از این جنبش مشروطه آغاز در واقع تکمیل خودیابی ملت ایرانه، برای که حالا این خودیابی یعنی که هویت خودش رو تشکیل میکنن که حالا بایستی با عوامل دیگری تکمیل میشه که نهضت ملی مثلا مکمل اونه که هرگز بنده در دیروز در فرمود خود عرض کردم. نهضت ملی چیزی نبود اضافه بر خود مشروطیت یا قانون اساسی، اما اتحادی که مصدق یه چیزی بود مکمل اون بود، از درون خودش لازمه یه تکمیل بود، زیرا که اساس جنبش مشروطیت بعد یه استقلال بود و بعد عدالت بود بعد آزادی و همه اینا در حالی که بخش عمده معارف اقتصادی ما در اختیار دیگران بود یا شرکت نفت انگلیس مثلا در ایران نه فقط فرماندهی اقتصادی داره بلکه فرماندهی سیاسی هم داره. استان کردستان تحت حکومت شرکت نفت‌ساز حالا این مربوط به بحث دیروز ماست که بعد خودشون کسانیتون که حضور داشتن و اصلا نهضت ملی مکمل جنبش مشروطیت. حالا این جنبش مشروطه به قول آقای صابر در جریان تحول رو فرمودن کاسکه های کاسکه های ویژگی هایی داشت، امتیازاتی داشت، عوامل پیشکارندش، عوامل آغازگرش، همه یه عوامل رسیدی بشه. ما اگر بتوانیم در جریان این بحث ها که شما و حساب محفظ باشن در این زمینه اطلاعات لازم و توضیحات لازم رو بدهن، من فکر میکنم که ما از نظر افتخاری خانی به درس گرفتن اصلاحی تا حدودی دیگه تکمیل میشیم، یعنی مجهز میشیم که به همینه هر کتاب داره میریم بکنیم در قالب منافع و مسائل ملی، در قالب هویت ملی در اینها ببینیم، نگاه کنیم. داره من دیگه مطلب دیگه الان لازم نمیدونم که بعد جزئیات رو به صلاح تحصیل نسبت مشروط کرد انشاءالله جناب دکتر رئیسی ریشه‌های تاریخی عوامل درمان به صلاح درونی و عوامل برونی نسبت مشروطه رو جناب دکتر رئیسی که در این زمینه تخصص آکادمیک دارن انشاءالله بعد
بعدی شروع بشه دو نکته هست خدمتتون. یکی این که این جلسه که امروز خدمتتون هستیم جلسه آخر هست، هفته دیگه جلسه در حقیقت بعدی نخواهیم داشت تا پایان سال. انشاءالله اولین جلسه سال جدید ششنبه 21 ساعت 5:30 خدمتتون خواهیم بود. آقای مهندس توضیحاتی عام به عنوان مطلع بحث خدمتتون ارائه دادن. قسمت در حقیقت اصلی جلسه امروز در اختیار جناب آقای دکتر رضا رئیس طوسی هست. ایشون متولد سال 1315 هستند در مشهد، تحصیلات ابتدایی و متوسطشون رو در مشهد گذروندن و جزو اولین دانشجویان ورودی به دانشگاه بعد از کودتای 32 بودن و وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شدند. بعد از اون در دهه 50 بخشی از تحصیلات عالیشون در انگلستان ادامه دادن، در دوران پیک انقلاب ایران آمدن، بعد از اونم در مسند استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ایفای نقش میکنن. ایشون علاوه بر این که در حقیقت کورس تخصصی دارن همونطور که آرمان سعادی اشاره کردن، خودشون هم از نیمه دهه 1630 فعال سیاسی اجتماعی بودن. بذار تاریخی که عنوان میکنم تاریخ صرفاً آکادمیک نیست و خودشون هم در کشاورزی 50 سال گذشته از کوچه و پیچوخم‌های شرایط سیاسی ایران عبور کردن. آقای دکتر رئیسی حدود 70 دقیقه وقت در اختیارشون هست که تقریبا عشق فرمان از ایشون تقاضا میکنیم که تشریف بیارید.
پیچیده در خلال دو سه دهه منجر به اقدام مشروطیت شد. این عوامل پیچیده در بخش‌های مختلف مردم، در بخش مثلا جمعیت روستایی با جمعیت شهری یا جمعیت ایلاتی و بزرگان بعضی هاش مشترک بودن، بعضی با هم اختلافات شدید داشتن، ولی عوامل بسیار پیچیده بود. فکر میکردم که اگر من بخوام به طور کلی مسائلی که موجب آغاز مشروطه شد بگم، این یک مسئله خیلی طولانی خواهد شد و منم اینجا که یک ساعت و 70 دقیقه بیشتر وقت ندارم. فکر کردم که من یکی از این بخش ها جمعیت روستایی دوران مشروطه رو که در طول این شده دچار مسائل بسیار پیچیده شده مطرح کنم، به لحاظ اینکه اقتصاد ما زمان اقتصاد روستایی بوده، بنابراین این اقتصاد تأثیر گذاشته در جمعیت شهری، ولی به خصوص در جمعیت شهری و موجب تحولات بعدی شد. شاید با توضیح پیچیدگی جمعیت روستایی، آنچه که بسر جمعیت روستایی اومده، تصوری پیدا کنیم به مسائل پیچیده‌ای که در دوران شهر و ولایت بوده و در شکل حکومت بوده، در شکل نیروهای نظامی بوده و بالاخره در تأثیراتی که قراردادهای مختلف بر کشور ما گذاشته و در رقابت‌های بسیار پیچیده‌ای که انگلیس و روسیه در کشور ما داشته. بنابراین من اگه بتونم از این در با این وقت کمم مسائل روستایی رو این جلسه مطرح کنم، شاید تونسته باشم کمک بکنم به پیچیدگی مسئله. در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 تخمینی که از جمعیت ایران زدن بین 7 تا 10 با استفاده از تجربه‌ای که با تحلیل گذشته و شناخت ساختار نسلی جمعیت در 1956 انجام پذیرفت که اولین سال سرشماری ملی بود، جمعیت واقعی کشور رو در 1900 یعنی 6 سال قبل از انقلاب مشروطه حدود 9.8 میلیون نفر تخمین زده. از این تعداد حدود 5.320.000 نفر یعنی 55% جمعیت در روستاها زندگی کردند. اکثریت جمعیت کشور حدود 2.470.000 نفر 24% جمعیت در ایلات زندگی میکردن و 2.070.000 نفر در 7 تا شهر. در این 7 تا شهر 10 تا شهر بزرگ بوده که تهران بزرگترینش تهران و تبریز که جمعیت های حدود 70,000 نفر 90 شهر دیگه در واقع مراکز روستایی بودن که به کار تبادل کالاهای روستایی بین شهر و روستا می‌پرداخت. اما این جمعیت روستایی که اکثریت مردم ما رو تشکیل می‌دادن، 80-90% تولید ناخالص ملی رو در بخش کشاورزی تولید میکرد. بنابراین تولید کنندگان اصلی کشور بودن، تولید کنندگان مالی کشور بودن و در صورت بسیار مهمی در برای کشور داشتن و وضعیتشون میدونی تونسته آثار مهمی ایجاد کنه. نبرد در حد جمعیت شاغلمون یعنی حدود 3,431,000 نفر در این بخشی کشاورزی به کار اشتغال داشت. با وجود این دهقانان در فقر و محرومیت بسیار شدیدی به سر بود. تقریبا تمامی نویسندگان غربی و کسانی که در طول این 3 دهه 4 دهه قبل از مشروطیت از ایران یاد کردن و خاطراتی نوشتن متفق القول هستن که در اواخر قرن 19 دهقانان به سختی و در سطح بخور و نمیر زندگی میکردن با بدترین نوع تغذیه و در بدترین محلهای شکونت داشتن. دهقانها در حدود 15,200 روستا پراکنده بودن. این روستاها در وسعت 628,000 مایل مربعی ایران که 3 برابر وسعت فرانسه هاش پراکنده بود. اغلب این روستاها فاقد راه، راه آهن و همه تسهیلات رفت آمد بود. در بیشتر این روستاها روستاییان از ابتدا تا آغاز تا انتهای عمرشون در همون روستا زندگی میکردن. تنها ماموری که به روستا میرفته مامور مالیات بوده، چون هیچ اقدام آبادانی در روستا شکل نمیگرفته که مامورین دیگه به اونجا سر بزنن. روستایان بایستی مالیات به دولت رو به حکام محلی یا به طریق به دولت به هر دوشون بپردازن. سرنوشت دهقانا به نظر میرسه که به فقر و وابستگی و بیماری و جهل رقم زده خورده بوده. عدالت در روستاها چیزی جز شلاق نبوده. و بختی روستاها ریشه در زورگویی زمینداران بزرگ، مقامات دولتی، سوء اداره حکومت و غیر مستقیم نفوذ دو قدرت بیگانه و کمتر ارتباط به شرایط طبیعی کشور باشه. موقعیت و وسعت جغرافیایی کشور در کنار قابلیت‌های ایالات مرکزی به ایران تنوع غنی آب و هوایی و پوشش گیاهی بخشیده بوده. این سرزمین به طور متنوعی دارای مناطق گرم و استوایی و نیز مناطق بسیار سرد باشه. همه هوای معتدل، فراوانی آب و مناطق مرطوب بزرگ برخوردار بوده و هم از شهرهای خوش و بیآب شهر قابل ملاحظه داشت. تحت نظام اداری شایسته شرایط طبیعی کشور به آسانی ظرفیت تولید متنوع محصولاتی بسیار بیشتر از احتیاجات داخلی رو داشته. اقلیت کوچکی از دهقان‌ها خرده مالک بودن. اونها با تحقیقاتی که لنتون کرده بخشای کمتر حاصلخیز و دور افتاده کشور رو در اختیار داشتن. اکثریت عظیم دهقان‌ها صاحب نشاط بودن و کارگر بدون زمین و همه بر اساس نظام مزارعه از کار خودشون برخوردار می‌شدن. محصول در این نظام بر اساس دارا بودن عوامل پنجگانه زمین، آب، برق، گاز و کار تقسیم میشه. یعنی یک روستایی اگر تنها کار خودشو داشته مساوی به مایه گاو که یک پنجم حساب میشده براش، یک پنجم محصول، یک پنجم محصول رو دریافت میکنه. دهقان ها علاوه بر این مجبور میشدن به شهر سالانه غلات خودشون رو از پیش به دلیل فقر والدی که بوده از پیش دریافت کنن. بنابراین همیشه به مالکین خودشون مربوط بودن و به این ترتیب وابسته به زمینی بودن که کار میکردن و مجبور بودن همیشه در اون زمین بمانن و کار بکنن. اطلاعات مبسط حاکی از اینه که روستاییان مجبور بودن عوارض گوناگونی بپردازن. روغن حیوانی، مرغ، تهیه هیزم، پنیر، تخم مرغ، بره و بیگاری برای انواع. ناچار بودن مبلغی برای اجازه ازدواج خودشون به انواع بپردازن. هدایای نقدی و جنسی در هر سال بایستی میپرداختن. دولت با شیوه های متعددی از دهقان ها علاوه بر مادیات رسمی خودش که در کتابچه های مخصوصی ثبت شده بود برای هر ایالت، با شیوه های مخصوص دیگری از دهقان ها مادیات می‌گرفت. برای مثال کرزون میگه که در لرستان از هر منطقه و ناحیه سالانه مبلغی حدود 25 تا 50 قران برای یک نسخه خاطرات نخستین سفر ناصرالدین شاه به اروپا که در سال 1873 انجام شده میگرفت. اینو در یک سال گرفتن کرزون 1892 از لرستان دیدار کرده، میگه هنوز این مالیات از این مناطق گرفته میشه. پرسوشاک میگه در این دهکده برای نوزاد حاکم که میخواست به دنیا بیاد از اون یه مالیات گرفتن که ننو براش تهیه بکنن. این مالیات ننو همچنان بعد از دو دهه که اون از اونجا دیدار کرده برقرار بود. اون نوزاده دیدار اشکالش ولی مادرت ننوش همطور تکرار میشه. نازم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری میگه که از دهات کرمان هنوز پول برای خرید ترجه که با اون دهقانه رو فلک میکردن گرفته میشه. از ده دیگه اینکه رایا مجبور بودم شادانه 80 تومان پول بیتربیتی به پرداشت. توصیه بوده که کت خدای ده رو حاکم خواسته بوده، کت خدای ده پیرمرد بوده، بازی ازش جهر بوده، حاکم دستور بوده بشه شده. خب اون زمان هم توهین خیلی بزرگی بوده به پیرمردی که ریشیشو بزنن. کت خدا پیشنهاد میکنه که 80,000 تومن بده از این بلا نجات پیدا کنه. حاکم میپذیره. این 80 تومن هر ساله به عنوان مالیات تربیتی از بوده گرفته میشه. مجموع اسلام کرمانی در کتابش تاریخ انقلاب مشروطه یا سفرنامه طلاق میگه که دهقانان مجبور بودن شهری از منصور یا پول اون را برای هزینه تعمیرداری سرخدا بپردازن. معمولا معمولینی که به دهی اومدن گفت میگه که دست خالی هم بر نمیداشتن، بنابراین هر بار که معمولین باشی که هدایای میگرفته میگرفتن باش دهقانان را فرا بخوندن که اونا شهرشون رو برای این هدایا که به معمولین داده شده بدن. برای بخش عجیب دهقانها و خانوادهشون که در دشمشی از یک ده به کشت و کار اشتغال داشتن، شهری از محصول به معنای امرار معاش به خورمنی بود. برای اربابها که شدها ده داشتن، در چهار پنجم محصول یا سه پنجم محصول یا حتی دو پنجم محصول ثروت بسیار هنگفتی به وجود می آورد. ارباب ها که دهات متعدد داشتن اغلب از محل دهات خودشون اطلاع داشتن، اینا تو شهر در ایران تشکیلات زندگی می کردن، در مباشرهشون برای جمع‌آوری مالیات به دهات می رفتن. بنابراین متأسفانه تماس مستقیم بین دهقان‌ها و ارباب‌ها وجود نداشته که دهقانان از محبت ارباب‌ها برخوردار بشه و این مباشری با هر خشونتی ممکن مالیات‌ها را و سهام سهم ارباب از دهقان‌ها جمع می‌کردن و هیچ رابطه عاطفی با دهقان‌ها نداشت. اخاذی‌های دولتی و مطالبات حریشانی سلسله مراتب اداری فشار بسیار زیادی رو به دهقان‌ها وارد می‌کرده. سیستم مزایده گذاشتن سالانه ایالات به مالیات باز خودش فشار واقعا غیر قابل تحملی رو به دهقان‌ها وارد می‌کرده. شاه در هر سال عید نوروز ولایات مختلف رو به حکام مزایده می‌کرد. هر کس پول بیشتری در مزایده می‌داده اون بخش رو در اختیار اون فرد می‌گذاشت. اون فرد بعد توابع زیر نظر خودش رو وقتی به سر پادشاهی می‌رفته اونا رو به همین ترتیب به مزایده می‌گذاشت. هیچ امنیتی هم برای حتی انتشاب یک شاده مالی یا حکام وجود نداشت. شاه میتونسته هر وقت هر حاکمی رو برکنار کنه. قیمت مزایده هر سال ترقی میکرد، بنابراین هر حاکم که به محل خودش میرفته سعی میکرد که به شدت قدرت خودش رو تبدیل به پول بکنه تا بتونه هم حق حسابهایی رو که داده که بتونه محل عنوان در مزایده محل عنوان محل حکومت خودش بگیره اونا رو جمع کنه و احیاناً پول بیشتر از اون به دست بیاره که بتونه سال بعد همون محل و محل بهتری رو بگیره. این علاوه بر اون کتابچه مالیاتی بوده برای هر استان قبلاً تهیه شده و این رو میدادن به والی که چیکار کنه که مالیات های محل را جمع آوری کنه. بنابراین هر حاکم به محل خودش میرفته به شدت تنها تولید کنندگان که 80% تا 90% تولید ناخالص رو تولید میکردن دهقانا بودن. بنابراین اینا زیر فشار قرار گرفته که بتونه چیکار کنه؟ هم آنچه را که خودش پرداخته به دست بیاره و یه چیز بیشتری برای سال آیندهش که بتونه محل بهتر یا همون محل رو نگه داره. و این کار با شدت فوق العاده زیادی چون مطمئن نبوده برای یک سال اونجا باشه، در همون 5-6 ماه اول سر میکرده مشکلی رو حل کنه در محل میکرد. این نظام از دوران فضلشان 1797-1837 سلطنت کرده به کار گرفته شده و اقبال این قدرش رایا رو به زیر بار قرض و تیره روزی وحشتناکی کشید. لنتون از ویرانی اغلب نواحی به علت افزایش مالیات های رسمی گزارش شده. من یکی دو تا نمونش میگم. میگه شمس‌آباد نزدیک قم مالیاتش 600 تومان بود. اینا مالیات رسمی، اون چیزایی که تو کتابچه میدادم به حکام که اونا برم بگیرن، نه اون چیزایی که خودش به عنوان مزایده محل خریده. شمس‌آباد نزدیک قم مالیاتش 600 تومان بود، با اضافه مالیات های گوناگون نهایتا به 3500 تومان رسید. این مسئله دهقانان را تانه خراب کرد و زمین ها به خاطر بدهی های عقب افتاده مصادره شد. مالیات پنج ایالت قم که از طریق رودخانه و قنات آبیاری می شد به جز شراجه 12014 تومان بود، به اضافه 3000 تومان و 4582 خروار قرضه. متعاقباً سالانه به مالیات ها برای تأمین هزینه دولت افزایش داده شد تا اینکه مالیات به 12000 تومان خورد. مالیات 12000 تومان خورده ای به 25000 تومان افزایش پیدا کرد. در نتیجه بسیاری از روستاهای قوم قم خراب و روستاییان اون را ترس. گفتم که حکام و والیان به محل معمولیت خسروی که میرفتن به شدت قدرت خسرو رو تبدیل به پول میکردن. اختلاف پولی که اینا برای گرفتن محلشون و پولی رو از روستاییان دریافت میکردن خیلی زیاد بود. چند تا مثالشو برای نمونه میگم. برای مثال در سیزان، حاکم سیزان منطقهشو در سال 1881 به قیمت 2000 تومان در مزایده گرفت. در همون سال 26000 تومان درآمد حاصل کرد. 2000 تومان 26000. اگه تصوری داشته باشیم که 26000 تومان یعنی چی؟ یک کارگر ماهر در اون زمان ده شایی تا یک قرار موجود بشید. بنابراین 26000 تومان مبلغ بسیار عظیمی بوده که این حاکم از روستایی رو گرفته. سه محتمی دوران در یکی از گزارشات خودش در سپتامبر 1895 سفیر انگلستان در ایران بوده، به وزارت خارجه انگلیس می‌نویسه که دوست بزرگ ما فرمان فرما اخیراً به حکومت کرمان منصوب شده است. برای این انتشار 10000 پوند به شاه و 2000 پوند به سرمربیان و موارد کمتری به دیگران پرداخت کرد. هر پوند در این زمان حدود بین 25 تا 36 تومان بوده. این هدیه‌ها باید سال دیگر شاید با افزایش بیشتری تکرار شود. او اکنون به شدت مردم را تحت فشار قرار داده تا عوایدی برای خود و نیز مالیات‌های دولت را تأمین کند. این مسئله در سراسر کشور جاریه. حالا در بخش دولت و حکومت به طور بسیار وسیع می‌بینیم که هر کدوم از حکام چه مبلغ می‌پرداختن و چه مبلغ بعد از مردم می‌گرفتن. خب توانایی روش کشتاریان محدود بوده، نمیتونستن که هر چی حاکم میخواد بپردازن. بنابراین حکام شیوه‌های متعدد و مختلفی رو در رفع مالیات ها به کار بردن. ناظم الاسلام میگه که در دهات کرمان مفهوم بود که انبوری رو توی اتاق توی منقلی شرط میکردن و روی دست و پای کودکان دو تا سه ساله در حضور پدر مادرشون میگذاشتن تا پدر مادر رو مجبور کنن که مالیات هاش رو بدن. با همه این فشار وقتی متوجه شدن که دیگه به خانه میتونن چیزی بپردازن روش های دیگه به کار میکنن. سال 1905 یک سال قبل از انقلاب تشکیل شد. دهقانان چون نتونستن مالیات های خودشون رو بدن، این مالیات ها نفر 6 کیلو گندم به علت خشکسالی که به وجود اومده بود تولیدی نداشتن که بتونن این مالیات رو بپردازن. حاکم قوچان به جای این مالیات 300 نفر از دختران روستایی رو گرفت و انگار به روحشه به ترکمان فروخت. این اقدام سال بعد 1906 سال انقلاب مشکیزن تکرار شد. دو تلگرام از طرف هفت نماینده 5 میلیارد ایرانی مقیم اشفاقات، یعنی محلی که همین دخترهای بوتیانی فروخته شدن، به اولین مجلس شورای ملی 1906 تشکیل شده فرستاده شد. بخشی از این تلگرام تو صورت مجلس تو صورت یادشی مجلس شورای ملی هست. اینه که ما ایرانیان مقیم اشفاقات که تقریبا 5 میلیارد نفر هستیم به شرف و دین و اسلام قسم میخوریم و خدا را به شهادت میگیریم که به چشم خود دیدیم دختران کوچانی را در اشفاقات مثل گوسفند و سایر حیوانات به ترکمنها میفروختند و کسی نبود که دادرش به این ترتیب دهقان‌ها منبع اصلی سلسله مراتب مقامات دولتی برای اخاذی‌های بیشمار حقیقانه بودند و اونها رو تا رمق داشتن می‌دوشیدن. ایزابلا ویشام اولین عضو زن انجمن جغرافیایی سلطنتی انگلستان رو 10 ماه در ایران گذرونده، دو جلد خاطراتش وضعیت اجتماعی اون دوران ایران رو خیلی خوب تفسیر میکنه. اون میگه که بزرگترین مشکل زندگی دهقانان ایرانی این است که هیچ امنیتی در قبال دستند کار خودشون ندارد. آنها آخرین اسفنج هستند که از سوی تمام کسانی که در بالای او قرار دارند آنقدر فشرده میشوند تا خشک شوند. خب نتیجه این فشارها به روستاها و افزایش مالیات ها، اولینش عدم امکان لایروبی قنات ها بود. مناطق وسیع مرکزی کشور جنوب و جنوب شرقی که تقریبا 80% سرزمین کشور رو تشکیل داده به وسیله قنات ها داده میشه. قنات سیستم بسیار پیچیده بوده که از گذشته در ایران به کار میرفته. اما در خلال مدت قنات‌ها خوش یا اصولاً تخریب شد. اهمال در نگهداری قنات‌ها و لارومی آنها یک عامل مهم بوده و خشکسالی که در سال 1869 به وجود اومده این عامل رو تشکیل کرد. ادوارد شتو در سال 1881 از این مناطق مرکزی که گفتم ایداری کرده، دو جلد کتاب داره. کتابش باز در زمینه وضعیت دفاعی این منطقه، این مناطق خیلی با ارزشه. اون یکی از رشته دمانهای این دشت، رشته ای از دمانها در این دشت بسیار گسترده یاد میکنه که تحریف شده و شعرها و دهات بسیار که آهادی اونها رو ترک کردن. از دشتی به نام هارم یاد میکنه که 60 دامات داشته ولی تنها او 6 داماتش رو دوگرد کرد. خانوی دیشاف که ازش نقل کردم در منطقه میان قوم کاشان میگه که به رشته گسترده کلبه های گلی برخورد کردن که به سختی میتونست به علت تحریف در اونها به وجود اومده بود تشکیل داده بشه. او از رشته قنات های طولانی این منطقه که نشانی از آبادانی های روزگار گذشته بوده یاد میکنه و میگه در حالت فعلی این قنات ها جایگاه صرفا جایگاه شغال ها و خارپشت هاست. هنری ساموئل سندور این یکی از افرادی بوده که در همین زمان بازم ایران دیدار کرده. این هم دو جلد کتاب داره در مورد مناطق مرکزی ایران. خود اون از این مناطق مرکزی بسن به سمت یزد حرکت کرده در سال 1901 بود و حدود 4 سال قبل از انقلاب مشروطه. میگیم انسان میتونه در نزدیکترین شهرها و روستاهای قدیمی تعداد زیادی از قناتهای خشک و غیرقابل استفاده رو بیابه. ادامه میده که یک بار دیگر به هزاران حفره‌های آب و قناتهای قدیمی برخورد کردم که دیگر خشک و غیرقابل استفاده بود. خب ما مناطق دیگه ای داشتیم که بسیار خاصیتش بوده. به لحاظ آب هیچ نیازی نداشته و منطقه به لحاظ خاص بسیار خاصیتش بوده. مزارف این مناطق به دلیل عدم امنیت و بخش مهمترش به دلیل رقابت‌های روس و انگلستان از جلوی آبادانیش گرفته شده یا به تخریب کشیده. از جمله اینها لرستان و کردستان. این منطقه اصولا به دلیل نزاع‌های داخلی و عدم امنیت داخلی تخریب نگرفته شده و سیستان، خوزستان، خراسان، استراباد به دلیل رقابت‌های روس و انگلیس از جلوی آبادانیش گرفته شد. من یک اشاره کوچکی به این مناطق می‌کنم و سریع‌تر می‌رم جلو. برای مثال در سیستان می‌دونید یکی از مراکز مهم تمدن ایران بوده. 5 تا رودخانه بزرگ که مهمترین شیرمن بوده به داخل سیستان می‌ریخته. سیستان به صورت عکاسی است که مجموعه آب‌های که از کوه‌های افغانستان جاری میشه در این منطقه جمع میشه. زمین آبگفتی بوده و بسیار خاصیتی و آب هم بیش از نیاز منطقه و همین دلیل مرکز تمدن گذشته. منطقه حدود 700,000 مایل مربع است. طول خرابی هایی که از تمدن گذشته به جا مونده نشانگر آبادانی گذشتش شده، بعضی از این خرابی ها که هنوز هم وجود داره طولش 86 مایل. همه کسانی در سیستان دیدار کردن به اهمیت استراتژیکیش و نیز به آبادانی گذشتش و نیز به فراوانی آب و شرایط زمینش برای رشد فعلیش نیز اقرار کردن. اما سیستان محلی بوده که انگلستان نگران بوده که از این محل روسها به هندوستان نفوذ کنند. بنابراین توسعه استراتژیش بوده که سیستان رو چیکار کنه؟ به هر ترتیب به صورت قلمرو خودش در بیاره. بنابراین همه تلاش خودش رو میکرده که سیستان رو به نحوی از ایران جدا کنه. یک بار هیئتی رو در سال 1872 با اختلافات مشروعی که در منطقه ایجاد میکنن به سیستان میفرشه. سرپرستی این هیئت رو گلدشین داشته. این فرد از 20 سال پیشش برای کشیدن خط تلگراف در اون منطقه کار میکرد. تمامی این حوزه رو بررسی کرد. دو جلد کتاب داره که باش کتابش در شناخت اون منطقه بی‌نظیره. حتی پرندگان اون منطقه رو تک تک معرفی کرده و چگونه گیر نمودیشون. حتی با چنین آگاهی این فرد رئیس هیئتش تا حالا رفته به سیستان تا به اصطلاح نزاعی که بین افغانستان و سیستان ایجاد شده در این نزاع حکمیت کنه. از خرابات 1856 که هرات را از ایران انگلستان جدا کرد، طبق اون قرارداد یه بندش اینه که هرگاه اختلاف بین افغانستان و ایران بود، انگلستان حق داره به عنوان حکم وارد قضیه بشه و اون اختلاف رو حل کنه. به این دلیل هیئت گردشینی به منطقه میاد. بعد از برگشتی ها سیستان رو به دو قسمت تقسیم میکنه. 4159 مایل رو 9 مایل از سیستان رو به افغانستان 2847 مایلش به ایران بود. تقریبا نزدیک به سه چهارم از سیستان به این ترتیب از سیستان ایران جدا میشه. طرح انگلستانی بوده که در این بخش جدا شده یک کلونی از زردشتی ها ایجاد کنه. من نتونستم تو اسناد پیدا کنم که روابطشون با زرتشتی ها به چه گونه بوده، چطور شده موفق نشدن به این کلونی. بعد خودشون تصمیم میگیرن که این بخش رو جزو هندوستان کنن و خودشون این منطقه رو آباد کنن. چون منطقه رو جدا کردن، بخشای پنج بتخونه که گفتم تو این منطقه جاری بوده. متخصصون میفرستن مطالعه میکنن. متخصصین آبیاری در هند بریتانیا بسیار آگرده بودن. در اونجا اقدامات بسیار وسیع انجام داده بودن. اونا میان طرحهایی میریزن که سدی بزنن در محل خاصی که آبها رو اونجا ذخیره کنه و بعد کل منطقه رو آبیاری کنه. برآوردهایی که کردن این بوده که برای آبادانی سیستان 2 میلیون نفر کارگر کشاورزی. توجه کنید که هر کارگر کشاورزی اونجا جمعیت خانواده تقریبا در اون دوران متوسطش 5 نفر بوده. با 5 نفر جمعیت خانوادهش در نظر بگیریم 10 میلیون نفر میشه. یعنی به اندازه جمعیت خودی کل ایران. در سیستان میخواستن چیکار کنن؟ در سیستان ببرن که اون بخش رو چیکار کنه؟ آباد. برنامه این کار بیشتر میشه. اطلاعات و درمان رو به لندن میدن. نخست وزیر انگلستان با این طرح مخالفت میکنه. هر چیزی که اگر ما در سیستان دست به چنین آبادانی بزنیم، با توجه به اینکه روس‌ها دارن راه آهنشون رو به بخشی از همسایگی سیستان میکشونن، افغانستان میکشونن، این خطر وجود داره که روس‌ها از دو منطقه به سیستان حمله کنن و بعد برسن به یک منطقه آبادی که برخوردار از محصولات عمیقی هست، فراونی هست و میتونن اونجا رو پایگاه خودشون قرار بدن برای حمله بعدی به افغانستان. در پاسخ به این نگرانی حکومت هند دوباره میگه اگر چه این اتفاق بیفته ما سرد رو که آبها در اونجا ذخیره شده تخریب میکنیم و چون در سرد آب فراوان این ذخیره شده، این آب میتونه کل اون منطقه رو زیر آب ببره و نه روسا میتونن در اون گل آب و محلی که آب متراکم شده حرکت کنن و نه ذخیره ای در اختیارشون باقی میمونه که بتونن از اونجا پایگاهی برای حمله به افغانستان، پایگاهی رو به عنوان حمله به افغانستان قرار بده. دوباره متخصصین وزارت خارجه اعلام میکنن که این کار در شرایط فعلی برای انگلستان میسر نیست، چون در چند دهه بعد مسلمان ها در هندوستان دست به شورشی زدن که نزدیک بود هندوستان سقوط کنه و انگلستان نگران بود که اگر هندوستان سقوط کنه، این نگرانی رو گفتن که اگر هندوستان سقوط کنه به دلیل اهمیتی که هند برای امپراتوری بریتانیا داره ممکنه لندن این سقوط کنه. بنابراین نگران این خطر بودن که اگر ما سد رو تخریب کنیم این آب میتونه 2 میلیون نفر رو اونجا از بین ببره، ولی مسلمان ها قیام کنن بعد ما نمیتونیم مسلمان ها در کشورهای در مستعمرات گوناگونمون ساکت کنیم و آروم کنیم و این خطر بزرگی رو بنابراین خودداری کردن از اینکه خودشون اقدام با آبادانی اون منطقه سیستان بکنن. بنابراین ظرفیت آبادانیشون توجه بکنیم که 2 میلیون کشاورز، بعد خود اونا به تفصیل گفتن که چقدر تولید محصول میده اون منطقه، این منطقه رو بدون آبادانی نگه میشه. دوباره در سال 1902 انگلیس ها نگران شدن که به دلیل رقابت های روسا نگران شدن که روسا به سیستان دست میدن. کنفرانسی در همین سال از وزارت جنگ و وزارت خارجه انگلستان تشکیل شد. در این کنفرانس تصمیم گرفتن که اگر جنگی بین ایران و روسیه اتفاق بیفته و فرانسوی‌ها از این جنگ حمایت کنن، یا اگر بی‌نظمی در داخل ایران اتفاق بیفته و روس‌ها از این بی‌نظمی استفاده کنند و به اشغال قسمت‌های از شمال ایران بپردازند، بریتانیا دست به کم سیستان رو اشغال کنه. همزمان با اشغال سیستان بندرعباس بهش پنگان و هرمز رو تحت اشغال خودشون در میاره. خب این تصمیم بود که در همون سال گرفتن. در بهار همون سال افغان‌ها که در این تاریخ سیاست خارجیشون دست به انگلیس‌هاست، سختی رو در منطقه در سیستان تخریب کرد. در نتیجه آبی که به اون بخش از سیستان ایران میومد متوقف شد. مردم سیستان درمانده شده بودن. دولت ایران اعتراض کرد. بلافاصله حالا روابط دیپلماتیک بین هند و انگلستان برقراره. اونا تصمیمات خودشون میگن که از این کاری همیشه بکنیم. بلافاصله دولت هند پیشنهاد کرد که یک هیئتی رو برای حکمیت دوباره به سیستان بفرسته. در رأس دیگر مهمان سهران مهمان سهران بود سهرانش کردن که عظمت بیشتری در ایران داشته باشه. دولت ایران بلافاصله اعلام کرد که اختلاف شما افغانستان حل کرده، نیاز به حکمیت داره. دولت این گفت که نه، گذشته دیگه، زمانش گذشته، ما ناچاری وارد سیستان بشیم. این هیئت با 1500 نفر وارد سال 1906 وارد سیستان شد. متخصصین امنیتی، آبیاری، سیاسی و یک نیروی 200 نفری پیاده نظام همراه این هیئت بودند. 1308 شطور هم بارهای این هیئت رو تحمل می‌کرد. اینا تا اواخر سال 1905 برای دو سال در سیستان بودن. تمام منطقه شناخته نشده سیستان رو روی نقشه ها بود نمتابه. دوباره میگهند هم آب سیستان رو دوباره تقسیم کرد و هم بخش های باقی مونده استراتژیک سیستان رو از سیستان جدا کرد. هر کدوم از این حکمیت شد در مواقع بسیار حساسی به دولت ایران اطلاع داد. یک شد در موقعی که ناصر مظفرالدین‌شاه میخواست بره به مسافرت به خارج، مشغول حرکت بود، اعلام حکمیت کرد. خب دولت ایران نمیدونست اونجا پاسخ بده، فقط اعتراف کرد به پاسخ. اون حکمیت با انقلاب همچنان باقی بود و اون بخشای استراتژی ملی جدا شد و ترتیباتی که برخلاف حکمیت قبلی گلبرنی نیز بود همچنان باقی بود. در دوران پهلوی بدتر از اون شد پذیرفتن و در دوران انقلاب اسلامی هم هیچ تغییری در اون و سیستان ایران با عنوان مرکز شنجاری که چشمش به بارونه و به اندک آبیه که احیاناً مطمئنش افغانستان به ایران جاری بشه و تخریب باقی. فضایی که 1872 که اولین هیئت برای تقسیم سیستان اومده بود در سیستان داشت به لحاظ آبادانی بسیار چشمگیر بود. در همون هیئت کسی بود به نام ایوان اسمیت، جز هیئت گلد اسمیت، میگه که ما نیز توانستیم تصویری از حاصلسازی شگفت‌انگیز سیستان به دست آورد، جایی که آب همیشه فراوان داشت. ما کمترین تقدیمی نداشتیم که منابع سیستان تحت حاکمیت ایران به طور چشمگیری افزودش بدهد و اینکه سیستان هنوز به علت سیستم آبیاریش ظرفیت توسعه وسیعی را دارد. میزان گندمی که میتواند در این ایالت کاشته شود فوق العاده هنگفتی. همراه با این هیئت یکی از متخصصین ایرانی به نام ذوالفقار کرمانی فارغ التحصیل دارالعلوم بوده، برای نقشه برداری در منطقه با این هیئت حضور میشه. ذوالفقار کرمانی همراه با این هیئت از همه سیستان نقشه برداری میکنه، تمام مناطق سیستان رو میگرد و دهات رو میبینه. راجع به هر به گفته که وضعیتش در سال 1872 چگونه بوده، من چند تا از نقل قولاش رو راجع به این دهات براتون میکنم. مثلا در ده توتی و توابه میگه که هرچه زراعت نماین به عمل میاد، گندم، یونجه، تریاک خیلی خوب، ماش، عدس، لوبیا، هندوانه، خربوزه، کدو، تنباکو، مندار، کنجه، سیر، چغندر، زردک هم به عمل میاد. باغات هشت خطه که همه این میوه ها رو دارن و تازه باغات زیادی هم بنا کردن. درخت توت ابریشم هم دارن، قدر قلیلی هم ابریشم در من بیاورد، درخت خرما هم دارد. در ده دیگه میگه که تقابع ده توتی زراعتی که حال میکنن همونجان گندم، جو، تریاک، اونجه، تنباکو، ماش، عدس، هندوانه، خربوزه، کدو، پیاز، سیر، چغندر، گندک، کنجد، منداک، کرچک، شاهدانه و باغات 19 قطعه درخت انار، انگور، سیب، انجیر، آلوچه، زردآلو، آلبالو، درخت توت فر، ابریشم همه تازه بر هم تازه بر من میآورند. درخت خرما هم دارم. بقیه ادعاهایی که ده همه گزارشات این گونه است. این سال 1872 بوده که اولین تقسیم سیستان صورت گرفت. سال 1901 تقریبا اون 20 سال بعدش سفر سیستان کنسول انگلیس در مشهد و سیستان در گزارش به وزارت خارجه می‌نویسه که بخشی از گزارش در حالی که سیستان از لحاظ طبیعی یکی از غنی‌ترین مناطق ایران است اما از عقب مانده‌ترین شرایط مانند بلوچستان برخوردار است. با عنوان نمونه از این عقب ماندگی ممکن است اشاره کنم که هیچ گونه کشتی حتی پیاز و سیب زمینی در سیستان کاشته نمی‌شود. هزار و نوستان و شش سال انقلاب مشکلته پنج سال بعدش یکی از مقامات گزارش راجب سیستان می‌نویسه در هفتم متین منتشر میشه. بخشی از گزارش این گزارش خطاب به دولت زمان نخست وزیر ایران به طور حتم عرض میکنم که الان یک سلس آهالی سیستان علف صحرا می‌خورند. نوعی شده که اگر مال یا گوسفندی در ساحل کسی بروند می‌روند به ضرب چوب آن مالها را از کشت آهاشه بیرون می‌کنند. قسمی بیچارگان در کشتزارها روی علف افتاده که صاحبان کشت مانع نمی‌شوند. بلکه راضی هستن همونجا خود بخورن نه هم که همراه ببرن. نمیتوانن احوال اهالی و مردم بیچاره فلک زده را تشریح کنن. این وضعیت سیستان در خلال این 6 سالی که اینا داخل چی بودن. حالا من وقت ندارم توضیح بدم که مردم سیستان در قبال اقدامات انگلستان دست به چه کارهایی زدن. همین مردمی که به لحاظ ما کشاورزانی که بی اطلاع دور افتادن و هیچ چیزی خبر ندارن دو بار بر علیه حاکم سیستان و بر علیه کنسولگری سیستان قیام میکنن. کنسولگری رو میسوزونن و بعد زیر شکنجه از بچه قرار میگیرم که تنبیه میشن دوباره دست این کارا نزنن که خود این اقدامات اینا بسیار چشمگیر بوده که من فرصت ندارم بیش از این ازش یاد کنم. اما تجاوزات روسیه به شرق و شمال شرقی ایران قسمت اعظم خراسان و اشتراغان در قلم روی نفوسشون قرار داده روسا از 1881 احاد رو گرفتن و بعد به دنبالش تاشکند رو 1965 و بعد سمرقند رو 1868 خیبر رو 1873 منظم کردن و تا 1884 به شرخش ایران رسیدن و شرخش کهنه رو تصاحب کردن. در ساحل شمالی رودخانه تجن تا شاهد شماره رودخانه پزند رو رمیمه کشورشون کردن. در یک سند محرمانه 1886 طرحی پیدا شد که این طرح مال جنرال کروپاتکین بود و دولت روسیه تصویبش کرده بود. طرح حاکی از این بود که روسان در صدف هستند که خراسان، گیلان، مازندران و آذربایجان رو تصاحب کنند. انگلیس ها تلاش میکردن نگذارن روسا از این مناطق به عنوان پایگاهی استفاده کنند برای حمله به هندوستان. در شرایط توافق با روسا بودند که هر دو با هم ایران رو تحت مستعمره خودشون قرار و اگر روسا توافق نکردن سعی کنن به میزانی که روسا در شمال ایران نفوذ خودشون رو گسترش میدن، انگلیس ها در جنوب ایران به گسترش نفوذ خودشون بپردازن. روسا به تجاوزات خودشون به دهات منزی خراسان و به شهرهای اسفاباد مستقیم و غیر مستقیم ادامه میدادن. یکی از عواملی که روسا استفاده میکردن برای نفوذ ایالات ترکمن در اولین اقدامشون با قرارداد آخان یک ششم آب رودخانه افلک رو گذاشتن صرفا به شرح ایران برسید. پنج ششمش رو تصاحب کردن. شرح ایران تو منطقه بود با یک دشت بسیار وسیع و حاصلخیز بدون آبادی بود. شرح روسیه به شدت گسترده شد. 1892 آب رودخانه افلک رو به ساحل شمالی منحرف کردن تا دهقانان ایرانی رو در تمام سواحل رودخانه افلک محروس کنند که بتونن در محلشون بمونن و به کشاورزی بدن. حالا من به مسائل کلی‌تری ناچارم بپردازم، وقتم بیشتر بیشتر نمونه. روسا با استفاده از ایالات ترکمن منطقه‌ای از شمال بوژنورد تا سرزمین های قبایل ترکمن کولان و یاموت را در اسفاباد از سکنه خالی نگه داشتن تا توی این مناطق کشتزر باشه. در نتیجه انقلابش برای روسا آسون باشه. خب من اینجا گزارشات فراموز دارم که چه مناطقی از این رو تحلیه شده و چه کارا کردن که دیگه فرصت نیست اینا رو براتون بخونم. منطقه دیگه ای که جز به نفوذ این دوتا قدرت بوده خوزستان بود. خوزستان رو خود انگلستان نصف دوم ایران رو میدن. در خوزستان نیست آب خاک آب مفتی بوده. به طور شگفت‌انگیز میگم حاصلخیز بوده. پنج تا رودخانه بزرگ و شبکه‌های کانال‌های آبیاری بیش از هر منطقه در ایران به خوزستان آب می‌رسید. خوزستان دارای غنای طبیعی هنگفتی است که قابلیت تولید متنوع وسیعی از حبوبات، گندم، محصولات دیگر را دارد. اینا حرفای مورد پیرسون. هنری براون بوز سفیر انگلستان در ایران بوده 1897 و تا 1888. او میگه که تنباکو، برنج، خرما، انگور، به خصوص جو، پنبه، نیم، تریاک میتوانند در خوزستان به دست دهند. زمانی شکر فراوان تولید میشد. پارچه های چادری پشمی ضخیم به طور گسترده ساخته میشد. نفت و قیر نیز تولید میشود و آثار کانال های آبیاری گذشته موجود است. گذاشتن با توجه اندکی میتواند مثل دومی شود. هرزون میگه که گذاشتن با توجه اندکی میتونه به صورت یکی از کشتارهای وسیع گندم در بیاد و ثروت لازمی رو به خزانه خالی ایران سرازیر کنه. اما عقب موندگی خوزستان رو به علت درگیری‌های قبیله‌ای و ستم دولتی می‌دونه که ادعای نادرست به دلیل اینکه ایلات مهم خوزستان بختیاری‌ها و ایل کهر فرزهن از اواسط قرن 19 هم کاملا تحت کنترل انگلیس شد و هر روز دست هیچ اقدام بدون اجازه انگلیس ها نمیزد. بنابراین ادعای نادرستیه که ایلات هم که خوزستان رو تخریب میدهشت. ستم دولت هم که میگه تا حدودی درسته ولی نه همش، به خصوص از سال 1888 که رود کارون روی کشتیرانی انگلیس ها باز شد، انگلیس ها به شدت تا مرکز ایران اصفهان تمام تجارت منطقه رو در اختیار خودشون داشت و از اون تاریخ در خوزستان هیچ حاکمی نمیتونست بدون رضایت انگلیس ها منظور بشه. بنابراین ستم دولتی که میگن نامبرن باید با ستم انگلیسی، چون دیگه اونجا دولت انگلیس ها بوده. خب در 1876 یک بار یک شرکت فرانسوی پیشنهاد کرده بود که برای آبادانی خوزستان دست به کار بزنه. طرحش این بود که صد جا اهواز رو بازسازی کنه، کانال هایی هم که وجود داشت اینا رو نوسازی کنن و خوزستان رو دوباره زیر کشید. انگلیس ها مخاطب دوباره 1878 شرکت دیگری پیشنهاد به این کار کرده بود، دوباره جلوش رو گرفت. از 1902 تا 4 دولت ایران یک مهندس هلندی رو سر روگه استخدام کرد که بیاد در خوزستان و مطالعه کنه که چه کار برای آبادانی خوزستان میتونه انجام بده. ایشون مطالعه کرد، تحقیق کرد، طرحش این بود که یک سد شبکه‌های آبروی در شوشتر رو نوسازی کنه، ناحیه بین آب گردر و شاتک رو آبیاری کنه. به این ترتیب دوم سد اهواز و دشبون رو نوسازی کنه و با دایمی شبکی کانال های موجود آبیاری تمامی منطقه خوزستان انجام داشت. روگن با هاردین در تهران مذاکراتی کرده. هاردین نتیجه مذاکرات رو وزارت خارجه انگلستان گزارش داده. جزو گزارش یکی از گزارشاتش اینه که از خود روگن میگه که هر شرکتی که این کار رو به عهده بگیره یا خود دولت ایران انجام بده به سادگی میتونه مخارج این کار رو با اجاره زمینهایی که با کارهای آبیاری قابل کشته در طول چند سال بپردازه. محصولات کشاورزی آنچنان فراوان خواهد شد که ایران با انبار قبلی نه تنها خلیج فارس بلکه مناطق بسیار دورتر از آن خواهد. یک شرکت هلندی متعاقب این کار پیشنهاد میکنه که حاضره در ازای وثیقه درآمد این طرح تمامی مخارج طرح رو بپردازه. مخارج طرح 400,000 پوند پیشنهاد میشه. نوز دوباره ببخشید، نوز در این زمان وزیر گمرکات بوده. کار وزارت اقتصاد ایران رو تقریبا نوز میکرده. نوع شخصیتی بوده که در مقاطعی که هر یک از این قدرت ها در ایران تفوق داشتن به خاطر منافع خودش بیشترین همکاری رو با قدرت میکرد. بنابراین هم اطلاعات رو به خاطر منافع خودش به روسا میداده و هم به انگلیسا، به ترتیبی که اون هر یک از اینا توافق قدرت داشتن. در مذاکره با خامنه‌ای میگه که شاه آماده است که دستور بده طرح روگن در ظرف 10 سال پیاده بشه. سالانه قرار میگه دولت مبلغ 40,000 تومان بپردازه. شاه مقداری از درآمد خودش رو به دفع و کر اختصاص داده. تجار ایرانی تقاضا کردن که مقداری از مخارج هزینه‌های طرح رو بپردازن. ثروت شاه پیشبینی شده که حدود 1,000,000 پوند علاوه بر این 500,000 پوند هم فیروزه و جواهرات دیگه داره و اون پذیرفته که مقداری از این پول جذب این طرح بشه. گزارشاتی که این روز به هاردین میده و هاردین به وزارت خارجه منتقل میکنه حاکی از اینه که برای اولین بار دولت ایل و دوله هم قادر شده که کسری بودجه کشور رو برطرف کنه. ایل و دوله همه بدیهای حکام قبلی رو داشته. تنها خوبی که داشته خیلی بیواده بود. از موقعی که به قدرت میرسه اطلاعیه‌های زیادی برای نفوذ بیگانه و تجاوزات اینا در کشور صادر میکنه. هم انگلیسا و هم روسا ازش نگران و ناراضی بودن که اگر اقداماتش به پیش بره میتونه منافع اونا رو در ایران به خطر بندازه. ایل الدوله به شدت مصمم بوده که این طرح رو به اجرا بگذاره. لنسلام وزیر خارجه انگلستان به هاردین دستور میده که این طرح دارای ارزش زیادیه و حتما مدیریت شماش به انگلیسی رو دست دولت هند تأکید میکنه که طرح آبیاری باید در مسیر تصویب شده از طرف دولت هند به اجرا در میاد، بلکه ما در اون منطقه منافعی داریم و نمیتونیم اون منطقه رو به دست کسی دیگه بسپاریم. دولت هند دوباره متخصصین آبیاریشون میفرسته به انگلیسی به خودش که اینا خودش شخصا مطالعه کنن در این هم ببینن طرحی رو که روگن داده عملی هستن. اون هیئت ما به ایران به خوزستان بعد از مطالعهش تعیین میکنه که این طرح عملی و برای این طرح دوباره نیاز به 2,000,000 کارگر داره و بعد محصولاتی که تولید میکنه میتونه منطقه رو انبار بنده خوزستان رو انبار بنده بنده دوباره دولت هند و دولت انگلستان این نگرانی رو دارن که اگر 2,000,000 کارگر اینجا برای آبادانی خوزستان متمرکز بشن ترکیب جمعیت اونجا رو به هم می‌زنه، چون تا اون زمان ترکیب جمعیت رو سعی کردن به نفع اعراب کهف باقی رو و تصمیم اونا به دلیل انعقاد قرارداد نفت در سال 1901 با ایران تصمیمی شده اینه که نهایتاً خوزستان رو جدا کنه و بعد با قراردادهایی که با خزر می‌بندن در مقاطع مختلف هر کسی اینه که کنترل خوزستان رو ولو اینکه در ایران هر اتفاقی در ایران بیفته با جنبش مشروطیت کنترل خوزستان رو مستقلاً به خزر بدن و از اون منطقه دفاع کنه. بنابراین تصمیمشون جدایی این منطقه هست. به این نتیجه میرسن که باید برای این طرح اخلال کرد. طرق مختلفی برای اخلال، سناریوهای مختلفی وجود داره. یکی از طریق ثروتمندان ایرانی که در خوزستان به خصوص از کنارهای دور کارون زمینهای فوق‌العاده زیادی داشتن. یکی از طریق خود اونها. یکی از طریق خزر. دوم از طریق دکتر درباریا و دکتر مظفر نشاط انگلیسی بود. بالاخره دکتر اشنادر، دکتر انگلیسی مظفر نشاط گزارش میده به انگلستان که مظفرگیریش ها پجروف که برای بیماریش خوبه که سر به پایش نیبرد. دیگه منتظر تو نمیدم. بخشی از این پولای این تر که بنابرای برای این تر گذاشته بشه، این مظفرگیریش ها رو بادار کردن که بره با همه مخالفت هایی که ایمون دوله کرد وادار کردن که بره به پاریش تو آب معدنی جای قلبی به من توپهاش کنه باشه نزدش کنش و این پولا خرج خرید ارچنگ و نمیدونم بسیاری از کالاهای که به درد بچه ها میخورد شد و این تحت همچنان غیر اجرا باشه. نکته بعدی که به وضعیت کشاورزی ایران سر می‌زند تغییر کشت ملی در جهت رفع نیازهای استعماری روسیه و انگلستان. کشت ملی ما به تدریج تبدیل به کشت تریاک و پنبه شد. تریاک جانشین کشت گندم و جو شد. انگلیس‌ها تشویق می‌کردند که تریاک در ایران کاشته بشه. خود اونا تریاک رو می‌خریدند و به چین می‌بردند. حالا با فجایعی که با تریاک در چین می‌کردند مسئله دیگه. یکی از کسانی که در گسترش کشت تریاک در ایران نقش داشت محمود میرزا تیمورسلطان پسر بزرگ ناصرالدین‌شاه. او همه موانع رو در راه کشت تریاک در منطقه تا حاکم بود از سر راه برداشت. زندوستان در سال 1880 حاکم دو پنجم کشور ایران بود. گلپایگاه، خونسار، جوشهران، عراق، اصفهان، فارس، یزد، خوزستان، لرستان، کردستان، تنهاور، نهاوند، گرجه، تبوچه و اسفهان زیر حکومت بود. در قلمرو خودش دستور کشت تریاک داد و محصول را از مالیات معاف کرد. این انگیزه معاف از مالیات باعث شد که همه چه کنند استقبال کنند از کشت تریاک. استیج دیدار کرده میگه در اصفهان مرکز حکمرانی زندوسلطان بود. بنابود از هر چهار جنگ هر چهارچند تریاک میکارن یک جنگ هم گندم میکارن ولی هیچ وقت یک جنگ گندم به زیر کشت هم همه رو در میکشن. خب من یک آماری از مجموعه شهرهایی که توش تریاک کشته شده چقدر بوده بعد به چقدر رسیده اینا رو جمع‌آوری کردم که در حوصله این جمع نیست. تریاک علاوه بر این مناطق در کرمانشاه، کرمان، یزد، خراسان کاشته میشد. در سال 1895 الیاس کنسول خراسان بود، انگلیس در خراسان بود. هشدار میده که در ایالت خراسان به علت کشت پنبه و تریاک هیچ ذخیره گندمی وجود ندارد. اگر محصول به دلایل انشاءالله در سال آینده به دست نیاید قحطی ممکن به سال 1871 خراسان برای سالیان درازی در عقب خواهد شد. در صورتی که این اتفاقی اگر خرده مالکی نگیرند مجبور میشوند تمام ملک خود را به ثروتمندان بفروشند و خود به صورت کارگر بروند. ثروتمندان مجبور میشن بسیاری از دهات خود را به ویرانی بسپارند. حتی اکنون دهقانان خرده مالک تعدادشان بسیار اندک است. پیشبینی الیاس متاسفانه وقتی به وقوع میپیونده که دشتهای نیشابور و سبزوار هم به زیر کشت پنبه میره. خراسان با کمبود بارون روبرو میشه و جمعیت 1.5 تا 2 میلیون نفریش به حالت قحطی در میاد. در نتیجه در نیمه اول دهه 1960 چهار شورش برای نان در مشهد اتفاق میفته. هفت دقیقه دیگه مونده. من دیگه میتونم عناوین بقیه بخش رو بگم. یه بخشی دارم که با سوشت تریاک چگونه انگلیش را ترغیب کردن مردم رو به تریاک کشیدن و چگونه این اعتیاد خسارت های نشانی بسیار شدیدی به مردم ما وارد کرد. بعد آماری دارم از میزان مصرف تریاک. مثلا در اصفهان دهه 1900 مصرف تریاک به شدت افزایش پیدا کرده. یک مرکز تریاک کشی در اصفهان بوده که دو نفر ایرانی از گاز زغال در اونجا بودن. وقتی بررسی میکنن میبینن که این مرکز به انگلیس را انداختن. در 1904 دو سال قبل از انقلاب مشروطه روزانه یک جعبه تریاک در اصفهان مصرف میشه. هر جعبه 75 کیلو بوده. در 1905 400 جعبه تریاک در اصفهان مصرف میشه. اصلا وحشتناک ما دو سوم تولید تریاک خراسان در محل مصرف میشه. خب گزارش این هست که مردم خراسان چقدر چون تریاک میکشن، مردم به قایل اومده بودن اینا چکار میکنن. در یه حالا دیگه قدم به قدم میرم جلو تا هفت دقیقه هم ببینم که تمام. گفته میشه بیش از هر شهری جز کرمان مصرف میشه. در کرمان 1894 حدود 2500 من تریاک مصرف شده. ساکس گزارشی داره به انگلیس. تأسف انگیز است که گفته شود که کشیدن تریاک در اینجا، یعنی در کرمان، کنسول اونجا بوده، مثل دیگر نقاط ایران شدت یافته و در حال گسترش است. احتمال اضمحلال تمامی مردم در پیش است. این گناه شدیداً همه جاگیر شده تا جایی که کشیدن تریاک کاملاً آشکار انجام می‌پذیرد. خب فرایند وابستگی اقتصاد ایران به غرب از نیمه قرن 19 شکل می‌گیرد. در 1850 رکودی در اروپا اتفاق می‌افتد. اروپایی‌ها راه رفع رکود رو تحمیل این رکود و استثمار بیشتر کشورهای تحت قلمرو خودشون قرار می‌دهند. به طور یکجانبه قیمت کالاهای خام و کشاورزی رو 30% کاهش داد. ایران که بیشترین کالاهای ساخته شده از غرب وارد می‌کرده، یعنی از انگلستان و روسیه، بیشترین زیان رو از این تحول می‌گیره. حالا دیگه من بیش از این در مورد نمیتونم صحبت کنم. کم کم دارم اتفاقی دیگه ای که میفته، من تیتراشو میگم، اتفاقی دیگه ای که از سال 1870 میفته اینه که در این سال کشورهای اروپایی پشتیبانه پولشون رو که در اون تا این زمان طلا و نقره بوده تنها طلا بوده، بنابراین موقع به صورت کالا در بود. 1871 آلمان ذخایر نقرهش که دیگه احتیاج نداشته کالا بوده در معرض فروش بوده. علاوه بر این در نوادای امریکا نقره کشف میشه، به شدت نقره در بازار عرضه میشه. دولت ایران که بی اطلاعش پشتیبانی پولش و پولش نقرهش، نقره دست کم 30% کارش پیدا میکنه. حالا توجه کنید 30% کالاهای خام ایران و کشاورزی ایران در مقایسه با خارج چی شده؟ کاهش پیدا کرده. 30% هم پولش کاهش پیدا میکنه. 60%. خب این کاهش پول تاثیر شگفت‌انگیزی میگذاره که من دیگه راجع بهش نمیتونم صحبت کنم. علاوه بر این تاثیر، دولت ایران فکر میکنه که کاهش پول رو از طریق افزایش مالیات ها جبران کنه. خود افزایش مالیات به شدت فشار میاره روی تولید کنندگان کشور و روی وضع کلی اقتصاد کشور. ضمن اینکه نمیتونه کاهش نقره رو تلافی کنه. برای نمونه در 1867-68 مالیات خراسان 550,000 تومان بوده، معادل 227,000 پوند. 1892-93 این مالیات به 739,588 تومان افزایش پیدا میکنه، ولی این افزایش دوباره معادل 203,997 پونده، یعنی کمتر از معادل پونده قبلی. تابلو میبود بیشتر میشود مشخص بشه که منفصل شده. خب برابری پول ایران با پوند 1891-92 هر پوند معادل 36 قرن بوده. 1906 سال انقلاب مشروطه هر پوند معادل 55 قرن، تقریبا نزدیک به دو قرن. علاوه این سیستم ضرب پول زرافونه رو مثل بقیه مراکز به مزایده میگذاشتن. امین الزم اونجا رو به مزایده گرفته بوده و پول رسی تولید میکرده و بیشتر از حد نیاز انتشار میداد. کاسپرسکی میگه که امین الزم مثل رو من 8-10 قرار میخرید، بعد از ضرب کردنش 39 قرار میفروخت. سود خالص رو از انتشار اضافه پولیسی ها تا سال 1896 6 میلیون تومان بوده. 6 میلیون تومان اون زمان بزرگترین سرمایه‌دار اون زمان ایران 1,000 تا 2,000 تومان مثلا سرمایه‌اش بود. حالا من فرصت ندارم راجع به سرمایه اون زمان صحبت کنم. این پول همه چی؟ همه از گرده کارگرا به دهقانا کشیده میشده، چون به اینا فقط به کشکارانی تر یا پنبه پول نقد میدادن و به پول سیاه، و بعد این پول سیاه وقتی میخواستن با ریال نقره تبدیلش کنن انگار پسه نموده برای کارگرا به دهقان، چون اون قیمت نمیخرن. هر یک ریال نقره 20 ریال بوده، ولی در ازای 30, 40, 50, 60, 80 شاهی مبادله میشه. خب نتیجه چنین اوضاعی این است که حالا من گزارش دارم که خوب می بود که بعضی از اینا رو از بعضی از شهرهای ایران براتون میخوندم که اینا تولیدات کشاورزیشون چگونه بوده 2 دهه قبل، 3 دهه قبل و به کجا کشیده شده، شهرشون چگونه تخریب شده. از جمله کرمانشاه 3/4 جمعیتش مهاجرت کرد. اغلب شهرهای کنار مرگمون دیگه افراد شهر و روشتا مهاجرت کردن به کشورهای حاشیه خلیج فارس، به ترکیه، به عراق و به روسیه، جنوب روسیه که مشغول گسترش اقتصادی خودش. 1905 در روسیه انقلاب دموکراتیکش. من آماری از مهاجرا دارم، تعدادش چگونه بود و چقدر بوده. بخش عظیمی از این مهاجرین در جریان انقلاب روسیه قرار گرفت. بخش از اینا برمیگردن به ایران. گرانداز کاردار انگلستان در تهران بود، به مشیر دوله وزیر خارجه ایران اعتراض میکنه که اومدن این کارگران به ایران در حالی که شاهد تحولات روسیه بودن برای ایران خطرناک جلوشو میگیره. مشیر دوله میگه که من دستور دادم که کنترل میکنم، ولی شما چگونه انتظار دارید که من جلوی اتباعی ایران رو از ورود به ایران بگیرم؟ برحال اینا بخشی وارد ایران میشن، بخشی از اینا نقش داشتن در انقلاب مشروطیت. در گیلان، آذربایجان، خراسان سهم داشتن. اعتقاد من اینه که عوامل پیچیده‌ای که در آغاز سخنم گفتم در طول این سه دهه در ایران اتفاق افتاده در بخش‌های جمعیت شهری و ایالتی، در قراردادهایی که با ایران بستن، در چگونگی حاکمیت و سلطنت پیچیدگی‌های به وجود اومده و در اقتصاد ایران که به اینها توجهی یا من نشناختم و یا توجهی نکردم و در نتیجه به نظر من انقلاب مشروطه نتونسته به هدفهای خودش نائل بشه. شناخت این پیچیدگی ها برای شناخت انقلاب مشروطه بسیار به نظر من ضروری است. خیلی
متشکرم و عذر می‌خوام. خیلی
متشکرم. متشکرم رئیس طوسی که با اطلاعات و دانش انباشته شد که ذخیره شده تدریس هست، ترسیم جدی از اقتصاد کشاورزی و جنبید روستای ایران و تحریم تحولاتش توی جنبش مرکبه کرد. از ایشون تشکر میکنیم. انتهای وقت هم هست، جلسه تمامه. انشاءالله سال آینده سال خوشی برای همه باشه، سال پردار و پردار و پرشد و پرشور انشاءالله. 21 ششنبه، سوم سه‌شنبه فروردین ساعت 5:30 و 7:30 خدمت خواهیم بود. مجددا از آقای دکتر رئیسی تشکر می‌کنم. خیلی متشکرم از شما.